بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از نیازهای واقعی، از نیازهای اصیل انسان، نیاز به آرامش و طمأنینه در زندگی، نیاز به راضی بودن از زندگی، خوش بودن و خوشنود بودن از زندگی. این نیازها از نیازهای واقعی انسان. آدم بخواد تو زندگیش راحت باشه، آدم میخواد تو زندگیش آرامش داشته باشه، آدم میخواد تو زندگیش خوش باشه. ببینید، اینا نیازهای واقعی انسان هستش. اولین خطابی که خداوند متعال به حضرت آدم و حوا، اولین خطابی که خدا کرد در قرآن اومده: یا آدم اسکن، اسکن انت و زوجک الجنه، سکونت، آرامش، ساکن باش، سکونت داشته باش، خودت و همسرت در بهشت. اسکن، به مسکن که میگن مسکن، چون محل سکونته، یعنی باید باشه. حال ممکنه بعضیا برها توپخونه و محل جنگ باشه، ولی به مسکن که میگن مسکن، یعنی جایی که باید محل سکونت و آرامش باشه. اولین خطاب که خداوند متعال کرد همینه. این نشون میده که این نیاز خیلی نیاز جدی هست که آدم تو زندگیش آرامش و رضایت و خوشنودی داشته باشه. دلیلش هم خیلی روشنه. آدمی که آرامش داشته باشه میتونه نقشش رو و وظیفش تو زندگی ایفا بکنه. آدمی که آرامش داشته باشه میتونه اون کاری که به عهده‌شه درست انجام بده. شما نگاه بکنید، از حرفه‌ای ترین نقاش ها تا اون نقاشی که مثلا ناشی هستش، برای که بخواد یه نقشی بزنه، بخواد یه نقاشی بکنه، احتیاج داره که آرام باشه. هم محل جایی که وایساده داره نقاشی میکنه یا نشسته آرامش داشته باشه، هم درونش آرام باشه. روی اسب، تو موقع اسب سواری نمیشه یه نقاشی خوبی کرد. توی قایق تندرو که داره رو امواج داره حرکت میکنه، نمیشه یه نقاشی خوبی کرد. باید یه جایی باشه که آروم باشه، باید یه جایی باشه که آرامش داشته باشه. بزرگترین و بالاترین نقاش تو این عالم خود خداوند متعاله. اصلا یکی از اسماء خدا مصوره. مصور یعنی صورتگر، یعنی کسی که نقش‌ها و اثرهای زیبا میزنه. در سوره حشر هست: هو الله الخالق البارئ المصور. خدا نقش‌های قشنگ میزنه دیگه، از انبیا و اولیا. اینا آثار خداست، اینا نقاشی‌های خداست و نقش‌هایی که تو عالم تکوین خداوند متعال اینها رو درست کرده. همه عالم نقاشی خدا هستش. ما خود خداوند متعال که این نقش های زیبا رو میزنه، که به قول حافظ: خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. کلک یعنی قلم. میگه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. و خود پروردگار عالم که این نقش های زیبا رو میزنه، چون منبع آرامشه، چون معدن آرامشه. هو الذی انزل السکینة علی قلوب المؤمنین. خدا سکینه و آرامش رو تو این عالم میده. خب خود خدا منبع آرامش، این نقش های زیبا رو میزن. یه پدر اگر بخواد نقش پدریش رو ایفا کنه، باید آرامش داشته باشه. یه معلم اگه بخواد تدریس بکنه، باید آرامش داشته باشه. یه مادر، یه خانم خانه‌دار اگر بخواد نقشش رو ایفا کنه، باید آرامش داشته باشه. مضطرب اگر باشه، اگر دچار تشویش خاطر باشه، این نمیتونه خوب نقشش رو ایفا کنه. یه پزشک، یه جراح اگه بخواد جراحی بکنه، تو اضطراب و تو ناآرامی که نمیتونه جراحی بکنه. که هر کی اگه بخواد اون نقشش رو انجام بده، باید آرامش داشته باشه. این یه مسئله خیلی واضح و طبیعی هستش. منتها عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، آرامش ابتداعا در درون انسانه، در بیرون نیست. درسته که بیرون اثرگذاره. آدمی که وضع بیرونیش خوب باشه، شغل خوب داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه، امنیت داشته باشه، خب این تأثیرگذاره در آرامشش. تا اون کسی که مشکلات عدیده بیرون ریخته باشه رو سرش، مریضی داشته باشه، فقر داشته باشه، ناامنی داشته باشه، خب این باعث نارامیش میشه. درسته که بیرون تأثیرگذاره ولی اصل نیست. اینجوری نیستش که هر کی بیرونش خوب باشه درونش هم خوبه. اینجوری نیست که هر کی بیرونش همه چیش خوب باشه درونش هم آرامش داشته باشه، و هر کی بیرونش مشکلات داشته باشه الزاماً درونش هم ناآرام باشه. نه، خیلی ها هستن که بیرونشون آرام آرامه، هیچ مشکل بیرونی ندارن، اما توشون پوکه، تاریکن، توشون مضطربن و ناآرامن. و از اون طرف هستن بعضیا که در دل سختی ها و مشکلات آرام آرامن. بله هستن کسانی که وقتی بیرونشون آرامه درونشون بحرانیه، و برعکس کسانی که وقتی تو مشکلات و سختی های بیرونی هستن درونشون آرامه. اصل درون آدم هستش، اصل درون آدم. من این مثال رو خیلی اوقات زدم. شما ببینید الان سوئد یک کشوری هستش که خیلی مرفه، از شیکترین و مرفه ترین کشورهای دنیا سوئد هست. 9 میلیون نفر جمعیت داره، اصلا شاید یه فقیر مالی نداشته باشن که از جهت مالی فقر داشته باشه، اما درصد خودکشی رو تو سوئد دنبال بکنید ببینید چقدر بالاست. خب شما چه مرگتونه؟ شما که بیرونتون خیلی خوبه که، بله بیرون خوبه، اما درون انقدر داغونه که نمیتونه تحمل کنه زندگی رو، نمیتونه تحمل کنه، ولی درصد خودکشی بالاست. یا تو ژاپن درصد خودکشی خیلی بالا هستش. گاهی موقع ها بیرون آدم خوبه، درون داغونه. صادق هدایت یه نویسنده در دهه 20 بود، اوج نویسندگیش 1320 تا 1330 بودش. یه اشرافزاده قاجاری بود، بچه پولدار، از جهت مالی وضعش کاملا خوب بود، نویسنده بود، جزو پیشگامان نویسندگی در ایران و داستان نویسی یکی صادق هدایت بوده، قلم خیلی قوی داشت. خب از جهت بیرونی شغل خوب داشت، شهرت داشت، به هر حال مهارت داشت، ثروت داشت، به ظاهر مشکلی نداشت، اما درونش تاریک بود. شما کتاباشو ببینید، البته من هیچ توصیه نمیکنم کتاباشو بخونید، چون کتاباش واقعا کتابایی هستش که تاریکی و ظلمت توش موج میزنه، ناامیدی توش موج میزنه. خدا رو که قبول نداشت، عالم رو هم بی هدف میدونست، ناامید بود و از همه چی بریده بود، و این فکرش و این درونش تو کتاباش اثر کرده. یعنی کتاباش جوریست که خیلی رو سوق میده به پوچی و ناامیدی و نهایتا خودکشی. خودش هم تو پاریس بود، دو مرتبه خودکشی کرد که دفعه دوم سال 1330 همونجا مرد و دفن شد. ببینید بیرونش به ظاهر خوبه، مشکلی نداره، اما درون پوکه، داغونه. بعضی ها این شکلی هستن و بعضی ها برعکس، تو سختی ها و مشکلات بیرونی آرام آرام هستن. یه فیلسوف یونانی، اپیکور، یه فیلسوف یونانی هست، یه جمله خیلی زیبا و حکیمانه ای داره، میگه نگاه انسان به حوادث مهمتر از خود حادثه هاست. نگاه انسان به حوادث مهمتر از خود حادثه هاست. حادثه ها در بیرون اتفاق میفته، بزرگ یا کوچک، زشت یا زیبا، تلخ یا شیرین، حادثه ها در بیرون اتفاق میفته، اما نگاه من هست که این حادثه رو بزرگ میکنه یا کوچک، تلخ میکنه یا شیرین. من نگاهم هستش که رنگ میده به حادثه ها. گاهی موقع یه حادثه کوچکی بیرون اتفاق افتاده، اما من قولش میکنم، انقدر بزرگش میکنم که در مقابل اون حادثه زانو میزنم، میشکنم و ناامید میشم، خودمو میکشم. یه حادثه کوچیک بیرون اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید طرف تو کنکور قبول نشده، امسال تو کنکور قبول نشد، یه مرتبه انگار دیگه دنیا رو سرش خراب شد، افسردگی میگیره، بعضی ممکنه خودکشی بکنه، چه خبره؟ یا مثلا فرض کنید توی معامله ضرر کرده، یا اون کسی که میخواست باهاش ازدواج بکنه براش فراهم نشده، غمباد میگیره. یا حتی گاهی موقع ها شنیدید دیگه، تو مسابقه مثلا فوتبال تیم مورد علاقهش گل میخوره، سکته میکنه میمیره. شنیدید دیگه بعضیا وقتی اون تیم مورد علاقهشون میبازن یا گل میخوره از تماشاچی ها هستش، سکته میکنه و میمیره. آدمی که بیرون قضیه نگاه میکنه تعجب میکنه، میگه مگه چه اتفاقی افتاده که به هر حال یه مسئله کوچیک باعث شد یه جان انسان از دست بره. اما جواب یه بار سر صدا تو جلسه هستش، اگر دوستان بزرگوار تلفن هم میخوام بزنن آروم، اما جواب مسئله همون چیزی هستش که اون فیلسوف یونانی گفت که نگاه او این حادثه رو بزرگ کرد. بله حادثه کوچیک بوده اما او این حادثه رو بزرگ کرده و از این جهت در مقابلش زانو زده و شکسته. و گاهی موقع به عکس، یه حادثه بسیار سنگینی در بیرون آدم اتفاق میفته اما چون خود آدم بزرگه نمیشکنه. شما نگاه کنید، بزرگترین حادثه در کربلا روز عاشورا برای سید الشهدا بلایی به وجود اومد که در روایت داره زجت الملائکه بالبکاء و النهیب، ملائکه به زجه در اومدن، یعنی تو عالم ملکوت قوغا شد. اما در این حال اون کسی که تو گودال قتلگاه افتاده انقدر آدم بزرگی هست که در مقابل این بلایی که مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، یه همچین مصیبتی او رو اصلا نمیشکنه، آرام آرام هست. عالم تو استراب و قوغاست اما او تو گودال قتلگاه آرام آرامی که خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن، این مال امام حسین در گودال قتلگاهه، آرام آرام هستش. یا حضرت زینب سلام الله علیها، حالا امام حسین به هر حال مقامش فوق‌العاده بود، حضرت زینب که اون مقامو نداره. یه زن از بچگی بلاکش بود، از بچگی بلاکش بود اما در این حال در مقابل تمام این بلاها مثل کوه وایساد. و وقتی هم که ازش سوال کردن گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی از خدا من ندیدم. نگاه انسانها هستش که رقم میزنه بزرگی یا کوچکی، تلخی یا شیرینی حادثه ها رو. درون ما هستش هرچی هست. اختلاف انسانها هم به همینه. یه آدم وقتی که نگاهش نگاه درستی است به خدا، به تقدیرات الهی، به عدالت خدا، به مدیریت خدا تو این عالم، وقتی نگاهش نگاه درستی هستش، امیدوار هستش، با نشاط هست، سرزنده هست، صبور هست، مقاوم هستش، آرام هست تو زندگیش. یه نگاه آدمو اینجوری درست میکنه، یه نگاه هم آدمو ترسو، شکننده، ضعیف، افسرده، پژمرده درست میکنه. اختلاف انسان‌ها به اختلاف نگاه‌هاشون به عالم و آدم هستش. درونت چجوری داره عالم رو نگاه میکنه؟ به قول مولوی از نظرگاه هست این دیدگاه، این نظرگاه از نظرگاه هست ای مغز وجود. اختلاف آدم و اختلاف عالم و گبر و جهود، همه انسان ها اختلافاتشون به خاطر اختلاف نگاه هاشون هستش. یه استاد بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت من یه مهمان داشتم سر سفره نشسته بودیم باهاش، تو سفره پیاز هم بود، یه بچه دو سه ساله این مهمون ما همچنین داشت بازی میکن، دوید اومد سر سفره، این پیاز رو برداشت یه گاز زد، یه مرتبه سوخت و اشکش جاری شد، شروع کرد گریه کردن. این مهمون ما بغلش کرد، بوسیدش، آرومش کرد، به هر حال فرستادش سمت خانواده‌اش. بعد یه درسی به من داد، این استاد بزرگوار میگفت این مهمون ما یه درسی به من داد، گفت همین پیاز رو میبینی که اینقدر تند و تیزه که بچه ها رو فراری میده و اشکشون رو در میاره، همین پیازی که بچه ها رو فراری میده به خاطر تندی و تیزیش آدم های بزرگ رو جذب میکنه. آدم های بزرگ پیاز تند میخوان، آدم بزرگ پیازی که شیرین باشه میگه اصلا این چه فای پیاز نیستش که. همین پیاز تند و تیز که بچه ها رو فراری میده و اشکشون رو در میاره بزرگا رو جذب میکنه. بعد گفت بلاهایی که بچه ها رو فراری میده آدم های بزرگ از زیرش فرار نمیکنن، آدم های بزرگ وای میسن. نه اینکه از خدا بخوان به من بلا بده، نه، هیچ کسی از خدا نمیخواد بهش بلا بده، به ما گفتن از خدا بخواید عافیت بده، به ما گفتن از خدا بخواید که عافیت و سلامتی در وجود و در زندگی به آدم بده، اما اگر بلایی اومد از زیرش در نمیرن، وای میستن و تا آخر مردانه از اون بلا استفاده میکنن. المؤمن و کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه میمونه، تو طوفان‌ها که بهش بخوره کوه که نمیریزه، بلکه این طوفان‌ها گرد و خاکش رو برمی‌داره تمیزترش میکنه، این طوفان‌ها تمیزترش. مؤمن تو بلا قشنگتر میشه، قشنگتر خودشو نشون میده. حدود 80 سال پیش در قم آیت الله میرجواد آقای ملکی تبریزی بود که یه مدت استاد حضرت امام هم بود، فقیه عارف بزرگوار که کتاباش الان هست در دسترس، بسیار آدم با عظمتی بود. ایشون یه روز عید قدیر تو خونش اطعام میداد، یعنی ظهری بود دعوت کرده بود برای نهار، دعوت کرده بود، بعضی از شاگردانش هم بودن که آدمای بزرگی بودن در قوم، شاگردان ایشون بودن، میگفتن ما نشسته بودیم هنوز قبل از ظهر نشده بود، یه مرتبه یه صدای شیون و گریه از داخل بلند شد، معلوم شد یه اتفاقی افتاده، همه فهمیدن. خود آقا بلند شد رفت داخل. اتفاقی که افتاده بود این بود که نوه ایشون که 3-4 سالش بود افتاده بود تو آب انبار و خفه شده بود. آب انبار خونه، اون قدیم که آب لوله کشی نبود، آب رو انبار میکردن، یه جایی بود که از اون آب خورده خورده استفاده میکردن. گاهی موقع مثلا مثل یه استخر بود، دو تا پله میخورد میرفت پایین، آب انبار بود دیگه. این بچه افتاده بود، کسی نبود مراقبش باشه، افتاده بود تو آب انبار خونه و خفه شده بود. خانواده وقتی رسیدن دیدن این بچه خفه شده، این صدای شیون و گریه برای این بود. آیت الله میرجواد آقای ملکی تبریزی وقتی رفت دیدی همچین اتفاقی افتاده، تسلی داد، آرومشون کرد، گفت ما باید مواظب این بچه می بودیم که نبودیم، دیگه اتفاقی است که افتاده، عید مردم رو عزا نکنید، گریه کنید اما آهسته گریه کنید، عید مردم رو عزا. شروع کرد تسلی دادن بهشون و بعد برگشت تو مجلس نشست. اونایی که تو اون مجلس بودن گفتن وقتی آقا اومد اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده، چهره عادی عادی. شروع کرد حرف زدن و مجلس باز نگه داشتن جلسه، و بعضی از شاگردان ایشون میگفتن ما میدونستیم یه اتفاق بدی افتاده، نمیخواستیم بمونیم، میخواستیم بلند شیم بریم. آقا فرمود بشینید، نهار تهیه شده، بشینید نهار بخورید، عید هستش. ما رو نگه داشت. یکی از شاگردان ایشون میگفت من خجالت میکشیدم تو چشم آقا نگاه کنم، میدونستم به هر حال سخت دیگه، بلای سنگینی بوده، البته ما نمیدونستیم چیه. میگه به هر حال نشستیم نماز رو خوندیم و نهار هم خوردیم و جلسه به صورت عید برقرار شد و دیگه یکی یکی متفرق شدن. وقتی میخواستن برن آقا به بعضی از شاگردانشون فرمود که اگر کاری ندارید یه چند دقیقه بشینید، یه چند دقیقه شماها بمونید. وقتی موندن ایشون فرمود که خداوند متعال امروز به ما عیدی داده، امروز به ما عیدی داده، یه بچه ای از ما از دنیا رفته، باشید و کمک بدید که به هر حال دفنش کنیم و کاراش انجام بدیم. این چه نگاهی هست که آدم رو نمیشکنه تو این بلا و مصیبت. بچه‌شو دوست نداره، نوه‌شو دوست نداره، خیلی هم دوستش داره، اما در این حال نگاهش نگاهی هستش که میتونه آدم رو نگه داره. ما با همین باورهامون، با همین نگاهامون زندگی داریم میکنیم. به قول حافظ گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، بد نمی‌بینم، با خدا درگیر نیستم، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. این آدم‌ها اینجوری چقدر مقاومن، چقدر آرامش دارن ولو بیرونشون طوفان باشه. در روایت تو سفینه البحار هست، بر اون محدث قمی اونجا نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام به خدا متعال عرض کرد که خدایا من میخوام محبوب ترین خلقت رو، بهترین خلقت رو به من نشون بدی، عابدترین خلقت رو به من نشون بدی. البته معلومه دیگه، بهترین و عابدترین بعد از خودش، چون حضرت موسی خودش پیغمبر اولوالعزم بود، البته نه اینکه خودش اینو به خدا بگه بعد از منا، نه اصلا موسی خودش رو کسی نمیدید، ولی از خداوند متعال خواست که رب ارنی احب خلقک الیک، محبوب ترین خلقت به خودت رو به من نشون بده. بهش خطاب شد که موسی فلانجا آدرس بهش دادن، برو و محبوب ترین بنده ما اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت. فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، رسید به یه نفر که سه تا مشکل داشت، جزامی بود، مجزوم جزامی بود، مقعد فلج بود، زمینگیر بود، ابرس مرض برس و پیسی هم داشت، لکه هایی که رو پوست میفته، یه مرض جلدی. رسید به یه کسی این چنینی. حضرت موسی علیه السلام ابتدا گمان کرد خب هنوز آدرس رو اشتباه اومده، این اونی نیست، مثلا دنبال یه کسی بود که پیشونیش پینه بسته از بس عبادت کرده و الان مشغول رکوع و سجود، و سوال کرد خدای من درست اومدم؟ آدرس همینه؟ جبرئیل لازر شد که یا نبی الله درست اومدی و الان من مأمورم بیناییش رو هم بگیرم، مأمورم بیناییش رو هم بگیرم. دردم اون فرد نابینا شد. خب او که از جبرئیل رو نمیدید نابینا شد. تا یه همچین حادثه‌ای براش رخ داد، سرشو گرفت به آسمان، یا بار رو یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من سله دادی، نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، اگر چیزی میخوای از خدا به من بگو، از خدا برات بخوام. گفت ممنونم یا موسی، اون چی که خدا به مصلحتم بوده داده، اون چی که نداده حتما به مصلحتم نبوده، خدا بخیل که نیستش که، ممنونتم، چیزی نمیخوام. حضرت موسی گفت بنده خدا، خدا چی بهت داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته. البته عرض میکنم این تعبیرات منه ها. حضرت موسی سوال کرد خدا چی بهت داده؟ خب جزامی، فلج، مریض پیسی و برس و نابینا هم که شده. گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که تو گشتی طبق آدرس من رو پیدا کردی، فقط یک نفر خداشناس هستش، اونم منم. خدا معرفتش رو به من داده، میخوای خدا رو شکر نکنم؟ خدا معرفتش رو به من داده، میخوای شاکر خدا نباشم؟ که حضرت موسی فهمید بی خودی این محبوب ترین کس پیش خدا نیست، با وجود این همه بلاها، اما نگاهش ببین به خدا چی هستش، نعمتهای خدا رو میبینه، با خدا درگیر نیست، سر جنگ نداره و آرامش داره. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. عنایت بفرمایید، این خیلی مهم هست که آدم درونش چجوری باشه. یه دعایی هست آخر، یه فراز، یه جمله آخر دعای ابو حمزه، من تقاضا میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه براتون مقدور هست این جمله رو حفظ کنید، حفظ کنید آخرین جمله دعای ابو حمزه، تو نمازاتون، تو قنوتاتون، تو سجده هاتون بخونید. خیلی این جمله جمله قشنگی است. امام سجاد به خداوند متعال عرض میکنه که اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. الله اکبر. اگر کسی غیر از معصوم بود بلد نبود اینجوری با خدا حرف بزنه. امام سجاد هست که به ما یاد میده چجوری آدم با خدا حرف بزنه، اهل بیت هستن که به ما یاد میدن. جملات رو ببینید، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی، خدای من از تو یک ایمان، یه باوری میخوام که تو رو تو قلبم حاضر ببینم. خدا حاضر هست، خدا همه جا هست، اما گاهی موقع ما غایبیم، ما غایبیم، خدا رو نمیبینیم، خدا رو حاضر نمیبینیم، ما غایب هستیم که خدا رو حس نمی کنیم، حس نمی کنیم خدا رو. یه استادی سر کلاس درس داشت راجع به خدا حرف می زد به دانشجوهاش، همه داشتن بهش توجه می کردن، به دانشجوها گفتش که عزیزان من، خدا هست به این دلیل، به این دلیل. شروع کرد حرف زدن راجع به خدا، خدا همه جا هست، همه رو می بینه. یکی از این دانشجوها گفت استاد، این خدایی که شما میگی همه جا هست و همه رو می بینه، چرا ما نمی بینیمش؟ چرا ما حسش نمی کنیم؟ چرا ما نمی بینیمش؟ این سوالو کرد، همه منتظر بودن استاد جواب بده. این استاد آدم زرنگی بود، از لابلای این نیمکت‌ها و صندلی‌ها رفت ته کلاس، حالا همه رو به تخته، استاد ته کلاس. سوال کرد از اون شاگردی که او رو گفته بود که چرا خدا رو نمی‌بینیم، گفت فلانی منو می‌بینی؟ اون شاگرد گفت نه. گفت چرا؟ گفت خب استاد شما پشت منی، پشت سر من، اگه رو کنم به شما، شما رو می‌بینم. گفت همینه، ما پشت به خداییم، اگه رو به خدا باشیم خدا رو حس میکنیم. این که گفتی چرا خدا رو نمیبینیم و حس نمیکنیم، چون ما رو به خدا نیستیم. به هر مقداری که آدم رو به خدا باشه، به هر مقداری که خدا تو زندگی آدم حاضر باشه، حضور داشته باشه تو زندگی آدم، آدم میتونه خدا رو حس بکنه، حضور خدا رو حس بکنه. اللهم انی اسالک ایمانا، خدای از تو یک باور، یک ایمانی میخوام که تو باشه رو بهی قلبی، تو قلبم حاضر باشی، حاضر ببینمت. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدای از تو یک باور و یقینی میخوام که بدونم این عالم شانسی و گتره‌ای نیست، سرنوشت من رو تو رقم میزنی، تو داری تو این عالم مدیریت میکنی، اتفاقی و شانسی نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به والله العلی العظیم یک ذره تو این عالم و کوچکتر از ذره تو این عالم بی اجازه خدا جابجا نمیشه. خدا مدیر این عالمه و تمام عالم زیر نظرشه. اگه یک ذره، از جهت فلسفی دلیل داریم ما، اگه یک اتم، یک الکترون، یک کوچکتر از او اگر بی اجازه خدا حرکت بخواد بکنه، معناش اینه که مستقل، احتیاج به خدا نداره. و مگه ما داریم چیزی که احتیاج به خدا نداشته باشه؟ مگه ما داریم مخلوقی که محتاج خدا نباشه؟ هیچ ذره‌ای از حکومت خدا خارج نیست. خدایا به من یک یقینی بده، امام سجاد عرض میکنه، به من یک یقینی بده که باور کنم تو داری عالم رو مدیریت میکنی. شانسی و گتره‌ای زندگی من رو اداره نمیکنه، اتفاقی نیست. در روایات ما خیلی فراوان هست، یه خار که میره تو دستتون، یه سنگی که میخوره تو سرتون، یا سرتون میخوره به جایی، شب یه کابوس میبینید از خواب میپرید، پاتون گیر میکنه به یه جایی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، تمام اینا رو حسابه، همش رو حسابه. ما چون حساب دستمون نیست میگیم اتفاقی، یه خار رفت تو دستم، سرم خورد به یه جایی، یه سنگ خورد تو سر من، اتفاقی ما نداریم تو این عالم، ما شانسی نداریم. من دلیلشو نمیدونم، اما همش رو حسابه، همش رو حساب. یکی از شاگردان مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط، این عبد صالح خدا، ایشون راننده تاکسی بود تو تهران، میگه من داشتم، به هر حال شب بود، با خانومم که به هر حال با هم دیگه داشتیم تو خیابون میرفتیم، خانومم دو سه روز سردرد شدید داشت، هر چی دوا دکتر رفتیم این سردردش خوب نمیشد. یه مرتبه دیدیم کنار خیابون آقای شیخ رجب علی خیاط وایساده، به خانومم گفتم خانوم شما میری عقب من آقا رو سوار بکنم؟ گفت بله. وایسادیم کنارش، خانومم رفت عقب نشست، عاشق رجب علی خیاط اومد جلو نشست، راه افتادیم. بهش گفتم که حاج آقا خانومم دو سه روز یه سردردی داره، هر چی دوا دکتر میکنیم خوب نمیشه. ایشون سکوت کرد، یه چند لحظه هیچی نگفت، بعد نیمخیز برگشت گفت همشیره بچه رو که اونجوری نمیزنن، بچه رو که اونجوری نمیزنن، تو ظلم کردی، این سردردت به خاطر اوه، برو یه جبه شیرینی بگیر، یه آب نباتی چیزی بگیر، یه مثلا اسباب بازی بگیر، دل بچه رو خوش بکن، این سردردت برطرف میشه. ما ایشونو پیاده کردیم، دیدیم کاملا درست گفت. دو سه روز قبل خانومم به هر حال یه اوقات تلخی با بچه کرد، بچه رو خیلی زدش. حالا درسته بچه ممکنه یه خطایی رو بچه هست دیگه، بچگیش یه کاری بکن، اما اینجوری یه مرتبه انتقام گرفتن، دیدیم همه آدرسایی که داد درست. رفتیم شیرینی فروشی، یه شیرینی، یه مثلا شکلاتی، یه چیزی اسباب بازی بعدش گرفتیم، رفتیم خونه بهش دادیم، شروع کرد خندیدن و بازی کردن و به هر حال معلوم بود که دلش راضی شد. آبی بود که روخ رو آتیش، در جا خانومم خوب شد، آبی بود که ریخ رو آتیش. هیچی تصادفی نیست. ماها چون به هر حال حساب دستمون نیست، میگیم حالا یه سردرد، این سردرد رو از کجا گرفتی؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خدای به من ایمانی بده، امام سجاد میگه، و یقینا به من یک یقینی بده، حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، که بدونم همه چیزی که تو بر من مینویسی، او داره عالم رو اداره میکنه، مدیریت عالم دست توست. و اون جمله آخر، و رزنی من العیش به ما قسمت لی، خدا منو راضی کن از زندگی با اون تقسیم خودت، با اون قسمت خودت، راضی باشم از زندگی، درگیر نباشم نعمتهای. البته ممکنه ماها خودمون به همدیگه ظلم بکنیم، ما این میشه، اما خدا به کسی ظلم نمیکنی که. با خدا درگیر نشو، با خدا درگیر نشو. اهل بیت اینجوری بودن خودشون تو زندگی و این رو به ما یاد دادن. انشالله این درس رو بتونیم تو زندگیمون داشته باشیم. من اجازه میخوام به همین مقدار اکتفا کنم، یه توسلی داشته باشیم و بحث من تمام. وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام، خب شما همتون اهل روزه هستید، انقدر روزه ها شنیدید در زندگیتون، با اشاره ها کافیست مطلب رو میگیرید. روز عاشورا سیدالشهدا علیه السلام چند جا بلند بلند گریه کرد، بلند بلند گریه کرد. و این گریه امام حسین علیه السلام هم اینجور نیستش که یه نقصانی باشه، امام معصوم هم گریه میکنه، خب بله، امام معصوم انسانه و او چون انسان کامله، عاطفش هم از همه کامل تره، عواطفش هم از همه کامل تره، خب گریه میکنه، این نقص نیستش که. چند جا ابا عبدالله علیه السلام بلند بلند گریه کرد. یکی اونجایی بود که فرزندش علی اکبر داشت میرفت به میدان، شوخی نیست، حضرت علی اکبر فوق‌العاده بود، کسی بود که خود امام حسین میفرمود هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد علی اکبر رو نگاه میکردیم، اشبه الناس. این کلام امام حسینه، مبالغه و اغراق درش نیست، شبیه ترین مردم به پیغمبر. وقتی از علی اکبر اومد برای اجازه گرفتن، چون اصحاب تا وقتی زنده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم برن به میدان، ما زنده باشیم و علی اکبر بره، ما زنده باشیم و ابوالفضل بره، تا وقتی زنده بودن اجازه نمیدادن. اما وقتی اصحاب دیگه همه رفتن و شهید شدن، نوبت به بنی هاشم رسید. 17 18 نفر بودن بنی هاشم، فرزندان امیرالمومنین حضرت ابوالفضل و برادراش، فرزندان سیدالشهدا، فرزندان امام حسن، فرزندان حضرت زینب، فرزندان عقیل، اینا بنی هاشم بودن. اولین نفر از بنی هاشم حضرت علی اکبر بود. خانواده دارن میبینن امام حسین رو، میدونن چقدر علاقه به علی اکبر داره، دارن نگاه میکنن که امام حسین اجازه میده حضرت علی اکبر بره به میدان، یا مثل بعضیا که حضرت نگهشون میداشت، حالا تو باش، حالا تو باش، نگه میداره او رو. وقتی حضرت علی اکبر اومد، فاستأذن اباه، اجازه خواست بابا من برم، حضرت بلافاصله فرمود برو برو، فاذن الله. همه تعجب کردن اینقدر سریع، ولی همه نگاه میکردن. تا حضرت علی اکبر رفت، امام حسین داشت نگاه میکرد، پلک سیدالشهدا اومد رو هم، اشک جاری شد و شروع کرد گریه کردن و چند قدم دنبال حضرت علی اکبر رفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. یه چند قدم دنبالش رفت و نفرین کرد عمر صدر رو، نفرین کرد که خدا نسلت رو قطع بکنه که نسل من رو قطع میکنه. یکی دیگه از جاهایی که سیدالشهدا گریه کرد، موقعی بود که قاسم میخواست بره به میدان. قاسم یعنی امام حسن، قاسم یعنی امام حسن، یادگار برادرش، از بچگی خود امام حسن بزرگش کرده بود. وقتی خواست بره به میدان، در تمام مقاتل داره که همدیگر رو بغل کردن این عمو و برادرزاده، و بکه یا حتی غشی علیه، انقدر گریه کردن که افتادن دوتایی رو زمین، افتادن رو زمین، و بکه یا حتی غشی علیه. ما یکی دیگه از جاهایی که سیدالشهدا گریه کرد، وقتی بود که اون سیاه حبشی جون میخواست بره به میدان، از حبیب ابن مظاهر سنش بالاتر بود، حدود 90 سالش بود، اصلا رزمنده نبود، جون یه نیروی خدماتی بود، یه نیروی خدماتی بود، بچه ها رو نگه می داشت، بچه ها رو باشون بازی می کرد، یه همچین نیروی بود، رزمنده نبود. روز عاشورا امام حسین وقتی این سیاه چین و چروک خورده تو صورت رو دید، دلش سوخت که این قرار نبود تا اینجا با ما باشه. صداش زد بهش، گفت فلانی تو قرار نبود، ما یه سفره‌ای داشتیم تا چند وقت با هم دیگه می خوردیم، الان اون سفره جمع شد دیگه، الان دیگه اون سفره جمع شد، اگر میخوای بری برو. جون اومد جلو گفت یا ابا عبدالله من میدونم رنگم هم به شما نمیخوره، من سیاه هم، من رنگم هم به شما نمیخوره، شما پدرت امیرالمومنین، مادرت فاطمه زهرا، حسب و نسب معروف هستش، من پدر و مادرم گمنامن، کسی نیستم، عددی نیستم، اما یا ابا عبدالله نپسند که فقط یار زمان خوشی های شما باشم و در ناخوشی شما رو تنها بگذارم. امام حسین دیدیم پر از معرفته، دیدیم پر معرفته، فرمود برو. تا رفت همونجور که پشت سر علی اکبرش گریه کرد، پشت سر این غلام سیاه هم گریه کرد و براش دعا کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، شروع کرد دعا کردن برای او. اینم یکی از جاهایی بود که سید الشهدا گریه کرد. اما عجیب اینجاست که روز عاشورا وقتی بالین ابوالفضل اومد، امام حسین گریه نکرد. وقتی اومد علقمه، دیگه آخرین نفر ابوالفضل بود دیگه، وقتی اومد علقمه دست ها رو دید هر کدوم یه طرف افتاده، رفتید دیگه کربلا کف العباس رو دیدید هر کدوم دست ها یه طرف افتاده، بدن تیرباران، چشم تیر خورده، عمود آهنین تو سرش فرود اومده، پاهای ابوالفضل رو هم خرد کرده بودن، پاهاش رو هم خرد کرده بودن از بس کینه داشتن از این بزرگوار. امام حسین که نزدیک شد گریه نکرد، صرخ الحسین، ناله زد، ناله زد، و تا ناله زد صدای کف و هلهله دشمن بلند شد که کار حسین تمام شد، کار حسین تمام شد. بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش ابوالفضل قسمت بدیم، همین یه جمله دعا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.